بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، خودم و شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. تقوا بال پرواز انسان به سمت رستگاری، موضوعی که در این نوبت به او میپردازم بحثی است که هم قرآن کریم در آیه 36 از سوره مبارکه نساء به او اشاره کرده و هم روایات فراوانی درباره او وارد شده و او ارتباط و حقوقی است که همسایگان نسبت به هم دارند و باید رعایت کنند. قبلا هم وعده داده بودم که مستقلن به مسئله همسایه ولو در یک جلسه اشاره بکنم، که امروز به قوه الهی تعدادی از روایات در این باب رو برای شما مطرح میکنم. جار یا همسایه به کسی میگن که منزلش نزدیک شما باشه، قرین شما باشه، نزدیک شما سکونت داشته باشه. بعضی وقتا همین که شما در کنار هم در یک مجلس نشستید، مثل همین الان که در کنار هم نشستید، به اینم جار میگن، همسایه میگن. مثلا بعد از حال همسایه جویا شد، مثلا 2 هفته 3 هفته گذشت نیامد کسی، باید ازش پرسید، دنبال بکنید که این دوستتون، خصوصا تو مساجد محل باید این کار رو کرد. اگر برادری 1-2 جلسه نیامد، دنبال همسایه گشت که این کجا بود، کجا رفت، چجور شد حالش. به هر تقدیر یه همچین کسی که منزلش نزدیک ماست و در کنار ما قرار داره و به او همسایه میگن، احترامش لازم میشه. حالا ببینید روایات چگونه این مسئله احترام رو مطرح میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حرمت الجار علی الانسان که حرمت امه. احترام همسایه بر انسان مثل احترام مادرش، خیلی مهمه. این روایت اهمیت توجه داشتن و اهمیت دادن به همسایه رو نشون میده، چون مادر خیلی محترمه، باعث رشد انسان، رعایت حال او، حرمت او باید در هر حالی رعایت بشه. میگه همسایه هم مثل مادرت میمونه. بعضی از این روایات کمتر به گوش آقایون خورده، بعد این اونس داشته باشی. من مکرر گفتم با روایات اهل بیت، خصوصا روایات تربیتی و رفتاری، اونس داشته باشید و ببینید که ما چقدر مسلمونیم. در یک روایت دیگری است از مولا امیرالمومنین، این رو شنیدید شاید زیاد، در موقع شهادتشون گفتن الله الله فی جیرانکم فانه وصیه نبیکم ما زال یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. خدا را خدا را سوگند میدم به همسایگانتان. امیرالمومنین در اون لحظه که تو بستر افتاده بود این رو فرمود، الله الله فی جیرانکم فانه وصیت نبیکم. این وصیت پیغمبر شماست. درباره همسایگان آنچنان سفارش میکرد رسول خدا که گمان بردیم آنها را اسبر ما قرار خواهد داد. یعنی یه جوری حضرت توصیه میکرد که نه، اینا بعدن میخوان اگر مردیم از ما ارث ببرن. یعنی همسایه شبیه خانواده میشه، شبیه فامیل سببی و نسبی میشه، به انسان خیلی نزدیکه. پس بعد حسن جوار داشته باشیم. حالا روایتی رو عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن حسن همسایگی خانه ها را آباد میکند و عمرها را زیاد میکند. حسن جوار، حسن همسایگی خانه ها رو زیاد میکنه، آباد میکنه، عمرها رو هم زیاد میکنه. یعنی اثر وضعی همسایه خوب بودن اینه، عمر آدم طولانی میشه. مطلب درس آموزی رو از روایات میفهمیم و ما این است که وقتی میخوایم تعریف بکنیم از یه همسایه‌ای، میگیم که اینجوری میگیم خیلی خوبن، این همسایه اذیتی ندارن، روابطشون با ما حسنه است. یا مثلا میگیم ما با اونها کاری نداریم، اونها میرن میان، ما هم میریم میایم، آزاری به هم نمیرسونیم، خیلی خوبن، هم اونها خوبن هم ما خوبیم. اینجوری بعضی وقتا گفته میشه، در حالی که وقتی به روایات نگاه میکنیم و معارف رو اسلامی رو بررسی میکنیم میبینیم قصه جور دیگری است. امام کاظم علیه السلام فرمودن حسن همسایگی این نیست که تو به همسایت آزار نرسانی. این حسن همسایگی نیست که اذیت نکنی، خب نباید اذیت بکنی، بلکه حسن همسایگی این است که در برابر آزار و اذیت همسایت شکیبا باشی. اون وره که اگر او آزاری رسون، اذیتی رسون، حرفی زد، شما خودداری کنی، خویشتنداری کنی، شکیبایی کنی و تحمل بکنی. این حالت در اکثر ما وجود نداره، شکیباییمون کمه، تحمل نداریم، درک درستی از همسایه و حسن جوار نداریم. امام رضا علیه السلام فرمودند لیس منا من لم یأمن جاره بوائقه. لیس منا، از ما خاندان نیست، خودش رو به ما منسوب نکنه کسی که همسایش از شر او در امان نیست و امان نباشه. ببینید ما همونجور که روایاتی داریم میگه منا سلمانو منا، وقتی اینجوری گفته میشه بعضی از، یعنی او یه کارایی کرده که جز ما شده، بعضی از کارا ما رو از اهل بیت دور میکنه. یکی از اون موارد همین همسایه‌داری رو درست انجام ندادن. لیس منا، از ما نیست، نگه ما شیعه ایم، نگه ما پیرو به خاندان اهل بیتیم، کسی که همسایش از شر او در امان نیست. یکی از وظایف ما نسبت به همسایه و حسن جوار این است که از حال او خبر داشته باشیم، جویا بشیم. که عرض کردم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن از نشانه های حسن همسایگی جویا شدن از احوال همسایه هاست. گاهی احتیاج به دلداری و کمک دارند، گاهی وقتا فقط احتیاج دارن که یه سری بزنیم، یه 10 دقیقه بشینیم، یه صحبتی بکنیم، حال احوالی بپرسیم. گاهی وقتا نیاز مالی دارن، مشکل فقر دارن، فقیرن. گاهی وقتا یک سرکشی روحی، یه توجه روحی کار رو درست میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن رسول الله فرمودن که به من ایمان نیاورده است آن که با شکم سیر بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد. فرمود اهل هر آبادی که شب را بگذرانند، آبادی منظور روستا نیست، شهر هم همینطوره، و در میان ایشان گرسنه‌ای باشد، روز قیامت خداوند به آنان نظر رحمت نمی‌افکند. اینا تعارف نیست، اینا درخواست رسول خداست، اهل بیت است، از ما هر کس به اندازه وسع خودش، توان خودش، قوهی که داره این مورد رو باید توجه بکنه، بی توجه نباشه. یه حالا خود انسان هم توانایی نداره، اون بحث دیگریست. بعضی وقتا توانایی هست، بی توجهه، این بی توجهی بده. در آیه 36 از سوره مارکه نسا که بحث جار رو مطرح میکنه و همسایه رو، اونجا از آیه به دست بیاریم که فرقی بین همسایه دور و نزدیک نیست. گاهی همسایه دیوار به دیواره، گاهی همسایه دورتره، گاهی بین دو تا کشور همسایه هستن، همجوار بهش میگیم، همسایه هایی که نزدیک. اونا هم همینطور، اگر فقیر بودن همسایه ما بودن از نظر فکری و عقلی و اعتقادی و روشی با ما یکی بودن اما از ما دور بودن، اونا همسایه ما هستن. باید به اونها هم کمک کرد اگر فقر داشته باشن. شخصیت حقوقی دارن به حضرت، گاهی همسایه ها دورن گاهی نزدیکن. یه روایت زیبایی رو مرحوم شهید ثانی در کتاب مسکن الفؤاد نقل میکنه. مسکن الفؤاد هم کتاب خوبیه. شهید ثانی فرزندانش که به دنیا می اومدن می مردن، چند روز بعد از دنیا می رفتن، این کتاب مسکن الفؤاد رو نوشت، یعنی مسکن قلب. روایاتی رو اونجا آورده که قلب رو تسکین میده. حالا ترجمه هم شده. در اونجا روایت رو از قول رسول خدا نقل میکنه. روایت مفصل. اتدرون ما حق الجار؟ آیا میدونید حق همسایه چیه؟ قالوا لا. گفتن نمیدونیم. رسول خدا سوال کرد آیا حقوق همسایه رو میدونید؟ گفتن نه نمیدونیم. حضرت فرمودن اگر از تو کمک بخواهد در شدت و سختی او را کمک کنی و اگر از تو قرض بخواهد او قرض بدهی و اگر نیازمند باشد او را کمک مالی کنی و اگر پیش آمد خیری برایش پیش بیاید او را تبریک بگویی. یعنی گاهی وقتا یه تبریک گفتن جز همون حقوقه. و اگر بیمار شد عیادتش کنی و اگر مصیبتی بر او وارد شد او را تسلیت و تعزیت بگویی و اگر بمیرد تشییع جنازه اش بکنی و ساختمان خود را بالاتر از ساختمان او قرار ندهی که مانع هوا و فضای منزلش بشود مگر به اذن و اجازه او. حالا ببینید ما چقدر مسلمونیم. دقت میکنید چی دارم میگم؟ خونه تو خراب کردی 6 طبقه 7 طبقه میسازی اون خونه میرد قهر چا دیگه، نه نفس داره نه هوا داره، مگر اذن بده. اگر میوه خریدی پس مقداری از آن میوه را برای او هدیه کن و الا میوه را در پنهانی به منزل بیاور تا چشمش به آن نخورد. فرزندت را با آن میوه بیرون نفرست تا فرزند همسایت را به خشم بیاوری. دلشون میخواد. بعض وقتا توانه مالی داری خریدی، مقدارش هم محدود بوده، نمیتونستی به دیگری هم هدیه کنی، چرا به رخ میکشی؟ و او را به بوی غذای خود اذیت نکن مگر آنکه از آن غذا به او بخورانی. مفصله. این اسلامه. ما چقدر مسلمانیم؟ خوب دقت بکنید. در روایت دارد مسلمان همسایه آزاران با دست و پای بریده محشور می شوند. مرز همسایگی هم بنابر روایاتی که داریم 40 تا خونه است. مولا امیرالمومنین فرمودن حریم مسجد 40 ذراع است و تا 40 خانه از 4 طرف منزل و یعنی 40 خانه هم منزل شما همسایه و همسایه شما به شمار می آیند. یعنی حریم مسجد 40 ذراعه، ذراع از نوک انگشت وسط رو میگن تا آرنج رو، یعنی تقریبا 50 سان 60 سان 40 سان حریم مسجده. این رو ضرب در رو بکنید و تا 40 خانه از 4 طرف منزل همسایه به شمار میان. این 40 خانه البته این رو بدانید حد شرعی است نه حد عرفی. حد عرفی گاهی مواقع از 40 تا خونه کمتره. بعض وقتا ببینید توی محله یه خیابون وسیع میفته، یه اتوبان میفته بین محله، دیگه این ور اتوبان و اون ور اتوبان رو همسایه دیگه نمیگن عرفن. اینجا حد شرعیش میگه 40 تا خونه. سعت هم نیست، ارتفاع رو هم میگیره. یعنی اگر توی آپارتمانی 40 خانواده بودن اونا همشون با هم همسایه‌ن. اما عرفاً اگر یه محدوده رو همسایه قرار دادیم همینطور یه دفعه ببینید یک شهری با هم همسایه‌ن و بعد رعایت حقوق هم دیگر رو بکنن. همسایه مسجد هم وضعیتش مقداری خاص‌تره. اگر در مسجد حاضر نشه نمازش پذیرفته نیست مگر بیمار باشه یا مشغول کار مهمتری باشه. لذا همسایه های مسجد نمازشون رو تو مسجد بخونن. بعض وقتا هم انسان بر اثر عمل سوء یه کاری میکنه، شیطان همسایش میشه. اونم باید مواظب باشیم که اگر از یاد خدا غافل شدیم و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. آیه 36 از سوره مرکز زخرف، که اگر از یاد خدا غافل باشیم شیطان همسایه ما خواهد شد، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنائی کفی بلادک، خودم و همه شما نمازگزاران بزرگوار رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین به هم احترام میگذارن و حال هم رو رعایت میکنن، هم به پیران احترام میگذارن و هم به نوجوانان و کودکان توجه دارن. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 83 از حکم نهج البلاغه فرمودند: رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام. تدبیر پیر در نظر من دوست داشتنی تر و بهتر از چابکی جوان است. این منافاتی با این بحث جوانگرایی و حرکت به سمت جوان اینا نداره. خوب دقت بکنید. جلد که اینجا فرموده جلد الغلام، این جلد همون توانمندی و نیرومندی یک شخص رو بهش میگن جلد. امام در این بیان شریفشون فکر رو مخصوص پیران، اون تجربه سالیان سال رو مخصوص اونها قرار داده، دلیری و شجاعت رو مخصوص جوانها قرار داده. توجه دارید که همیشه اندیشه و فکر مقدم بر قدرت و نیرومندی بدنی است. حضرت تذکر دادن که پیران با تجربه، با اون تجربه ای که دارند، جوونا باید از اون تجربه استفاده کنن، در کنار اون نیروی جوانی و اون تجربه پیری کارا پیش بره. توقع از پیران هم همینه که با تجربه عمل بکنن. لذا پیر با تجربه چنان با اندیشه و فکر خودش دشمن رو، اگر بحث دشمن باشه، از پا در بیاره که جوان با دلیری و پهلوانی که داشته باشه اما تجربه نداشته باشه نمیتونه از پس کار بر بیاد. به علاوه این که گاهی جوانی و اون قوه مبتلا میکنه شخص رو به خودشیفتگی و غرور و شخص رو زمینگیر میکنه و زمینه هلاکت رو فراهم میکنه اگر تربیت نشده باشه. لذا جوان تربیت شده با دستورات اهل بیت در کنار اون پیر قرار بگیره به نتیجه میرسه. یادم افتاد این تعبیر رو بگم، از بعضی از اساتید بزرگوار گفت پیر مثل اون کمان قد خمیده میمونه و جوان مثل اون تیری است که از این کمان عبور میکنه. تا این پیر نباشه اون تیر به هدف نمیرسه. خیلی تعبیر قشنگی است که این تیر وقتی میتونه با قدرت و قوت به هدف برسه که از این کمان جدا بشه و به مقصد برسه. به حضرت خدای تعالی تقوا رو در همه ما زیاد کند. صلوات برسد. 15 شوال سال 252 قمری، وفات حضرت عبدالعظیم حسنی معروف به سید الکریم در شهر ری واقع شد. ایشون یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام و شیعه است. در 4 ربیع الثانی سال 173 قمری در زمان حکومت هارون الرشید در مدینه متولد شد. نجاشی که از علمای علم رجال هست میگه پس از اینکه او از دنیا رفت، وقتی میخواستن غسلش بدن در کنار او یه رقعه پیدا کردن که در اونجا نسب خودش رو نوشته بود. با 4 فاصله و نفر به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه. امام رضا و امام جواد علیهم السلام رو درک کرده، ایمان خودش رو هم به امام هادی علیه السلام تسلیم کرد. شیخ طوسی در کتاب رجالش او رو از اصحاب امام عسکری هم میدونه، یعنی در حقیقت 4 امام رو این سید بزرگوار درک کرده. دوران زندگی او مصادف بود با شرایط سخت و خفقان آور و سرکوب شیعیان توسط بنی عباس. روش مبارزاتی و فعالیت‌های فرهنگی این سید جلیل القدر در اون دوران سخت تاریخ اسلام که افرادی مثل متوکل و معتز حاکم بودند و ایشون به شدت مورد غضب اونها بود و مورد تعقیب اونها بود، بسیار درس آموزه که این روش رو چگونه ایشون تونست معارف اهل بیت رو در اون فضا علنی کنه و آموزش بده. به خاطر داشتن تقوا، صداقت، علم به امور دین، امانتداری، زمانشناسی، اخلاص، اعتقاد واقعی به ائمه معصومین علیهم السلام، زیارت او رو براش فضیلت قائل شدند. مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال از محمد ابن یحیی العطار که از این محمد ابن یحیی راضی است، اهل ری، در ری زندگی میکرد، نقل میکنه که خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم. ایشان فرمودند که کجا بودی؟ عرض کردم به زیارت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام رفته بودم. امام هادی فرمودند اما انک لو زرت قبر عبدالعظیم عندکم کنت کمن زار الحسین ابن علی علیه السلام. بدان که اگر قبر عبدالعظیم رو در شهر خودتون زیارت میکردی، مثل کسی هستی که حسین ابن علی رو در کربلا زیارت کرده. شخصیت جلیل القدر است. او از مجتهدین مبرز عصر خودش بود و از محدثین شیعه. بیش از 100 حدیث از او در کتب روایی ما نقل شده و مرحوم شیخ صدوق مجموعه روایاتی که از ایشون هست رو در یک کتابی جمع‌آوری کرده به نام جامع و اخبار عبدالعظیم، در یک مجموعه این رو جمع کرده. خدای تعالی زیارت توفیق زیارت امامزادگان لازم و تعظیم رو که هر کدوم مناره هدایت هستن در اقصی نقاط بلاد اسلامی که مدفن اونها هست به همه ما عنایت کنه. رفتن به زیارت امامزادگان برای انسان رشد معنوی و آرامش معنوی به وجود میاره. این رو من مکرر عرض کردم، برنامه منظم زیارت داشته باشید. حالا حضرت رضا سلام الله علیه، امام معصوم، کربلا، جایی دیگه که مشرفی سر جاش، ولی مرتب خصوصا در همین استان خود ما تو محلات هستن امامزاده طاهر، امامزاده محمد، امامزاده حسن، 80 امامزاده ما در استان البرز داریم، شاید هم بیشتر از 80 تا. و خوب است که به هر جهت به زیارت این بزرگواران بریم. مناسبت دیگری مثل سالگشت جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام در سال 58 با همه اون خدمات ارزنده‌ای که در طول این 40 سال در عرصه‌های مختلف داشتند، یا سالگشت شهدای مؤتلفه و عاملان اعدام انقلابی حسن علی منصور در سال 44 یا روز جهانی بیابان‌زدایی و امثال ذلک هست، همه اینا رو گرامی می‌داریم. اما با توجه به وقت کمی که داریم، یکی دو مطلب که به نظر من اهمیت بیشتری داره به اونها می‌پردازم. در هفته جاری گذشته دو مسافر خارجی به ایران داشتیم که اینها تلاش داشتن در ظاهر برجام رو حفظ بکنن، اما در باطن پیام زیاده خواهی به همراه داشتن، که باید پرسید چرا زمینه حضور در ایران رو برای اینها فراهم میکنید؟ چرا زندگی و اقتصاد مردم رو معطل این سفرها میکنید؟ معیشت مردم رو از بازیهای سیاسی جدا کنید. مثلا وزیر خارجه آلمان آمده ایران، میگه اروپا نمیتواند بدون خواست آمریکا برجام را اجرا کند، اما از ایران نمیپذیریم که از برجام کم بگذارد. با پررویی تمام، یعنی رسما میگه که نمیتونیم در کنار شما باشیم، نمیتونیم به تعهداتمون عمل کنیم. همین حرف تایید میکنه که دل خوش کردن به اروپا اشتباه است. اشتباه میگم میشه اروپا رو منهای آمریکا معنا کرد؟ چرا به اروپایی که هم ناتوان است و هم بدعهد امیدوارید؟ چقدر میخواید درس بگیرید؟ وزیر خارجه آلمان که قبل از سفرش میگه میرم از ایران بخوام موشک‌هاش رو کنار بگذاره، نفوذ منطقه‌ای خودش رو کنار بگذاره. خب این رو اصلا نباید به کشور راه داد. چرا راه میدید؟ چرا زمینه رو فراهم میکنید؟ البته در این فقره به خصوص وزیر خارجه کشورمون خوب جواب آلمان‌ها رو داد و اونها رو هم دست خالی برگردوندن. اما بحث ما اینجاست که ادامه دادن این مسیر به صلاح کشور نیست و دست دادن فرصت هاست. به جای اینکه اقدامی داشته باشن، دائم از ایران میخوان در مقابل بدعهدی آمریکایی‌ها اقدامی نداشته باشید. این حرف بیهوده است، این منطق درستی نیست، این به نفع ما نیست. اون چه به نفع کشور این است که غرب‌زده‌های لیبرال مسلک توانایی‌های داخلی و عزم و همت جوانان کشور رو در برنامه‌ریزی‌ها در نظر بگیرن و از نتیجه او هم شگفت‌زده بشن. این یه سفر. سفر دوم، سفر نخست وزیر ژاپن بود که بعد از 40 سال برای اولین بار به ایران انجام شد. البته یه حواشی رسانه‌ای هم داشت، مطالبی هم در ذیلش گفته شد، حالا به اونا نمیپردازیم. اون چه برای ما در روابط خارجی مهمه و معیاره، نظر رهبری است. او برای ما معیاره که دیدید این سفر که میخواست مسیر خاصی رو طی کنه چگونه هدایت شد. خدایا تو رو به خاطر نعمتهایی که به ما داده ای شکر میکنیم. همه دیدید و شنیدید که این فخر جهان اسلام چگونه عزتمندانه سخن گفت و هیمنه آمریکا رو به هیچ گرفت. وقتی محور زندگی شخصی خدا شد، خدا تو رو عزیز میکنه. این رو بدانید. از خدا اگر ترسیدی، همه از تو خواهند ترسید، خوف خواهند داشت. و اگر از خدا نترسیدی، از همه خواهی ترسید. این متن معارف دینی ماست. العزت لله و للرسول و للمؤمنین. خداست که عزت خودش رو در اختیار مؤمنین قرار میده. خدا ترس رو خدا عزیز میکنه. سخنانش ملت رو زنده کرد، روح امیدواری رو در کشور و اقصا نقاط عالم که چشم به ما دارند رو منتشر کرد. ما نمازگزاران از این صدای ملت در مقابل آمریکای پلید و همه قدرت‌های استکباری تا پای جان حمایت خواهیم کرد. همانطوری که همان اجازه بده همانطوری که همان اجازه بده میرسیم همانطوری که رهبری فرمودن ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم و چون عاقلیم و آزاده ایم زیر بار دوباره مذاکره با شیطان نمی رویم. مسئولین مربوطه ندای رهبری و فریاد مردم رو بشنوید که مذاکره با دشمن خطای استراتژیک است و ما هرگز در مقابل آمریکا عقب نشینی نکرده تسلیم نخواهیم شد. در سرشون تغییر رژیم رو میپرورونند، نمیدونن که خودشون از درون متلاشی شدند. اگر ایران بپذیرد که دوباره مذاکره کنه خطای راهبردی کرده. آمریکا در حال عملیات فریبه، میگه مذاکره، در همون زمان مذاکره تحریم میکنه، تحریماشو اضافه میکنه، افراد رو تحریم میکنه، تشدید میکنه. ای کد خدا پرستان، پیام رهبری را درک کنید. آمریکا شایسته مذاکره دوباره نیست. ترامپ بنابر قول بعضی از خود امینها در 2 سال گذشته 11,000 دروغ گفته. در 2 سال 11,000 تا دروغ گفته. به خدا قسم آمریکا کت خدا نیست، به جدم قسم دیگه چه جوری بگم، کت خدا نیست. البته این بار داره، کت خدا منظورشون کت خداها نیست. بله، پیش شرطی را هم که رهبر معظم انقلاب برای تقویت روابط با ژاپن بیان کردن اونم خیلی دقیق بود. فرمودن به این که اولا باید گوش به فرمان آمریکا نباشید تا ما با شما رابطمون رو محکم بکنیم. خب این بخش 2 تا سفر بود. چند بار من وعده داده بودم که به موارد افول آمریکا اشاره کنم اما فرصت نشد. در این نوبت هم باز فرصت نمیشه. موارد رو من یادداشت کردم اما اتوش انتخاب میکنم، بعضی رو میگم بعضیش رو در نوبت دیگه. به تعدادی فقط فهرست میکنم. رهبر معظم انقلاب در چند نوبت به مسئله افول آمریکا و قدرت آمریکا در جهان اشاره کردن و مسئله افول آمریکا امروز تقریبا اجماعی است بین همه اندیشمندان و کارشناسان و محققان در حوزه آمریکا. از اون بالاتر هم رفته نهادهای دولتی و حتی اطلاعاتی آمریکا هم، مثل شورای ملی اطلاعاتی آمریکا که متشکل از 20 نهاد هست، به این مطلب اذعان دارند. همین شورا در یک گزارشی با عنوان روندهای جهانی 20C در اونجا یه بخشش راجع به جهانهای جایگزین به موضوع افول آمریکا اشاره میکنه. اونجا گزارش میده مفصله که در سال 2030 اقتصاد آمریکا از کشورهایی مثل مصر، کولومبیا، آفریقای جنوبی، اندونزی، ترکیه، ایران و بعضی از کشورهای دیگه، این کشورهایی که نام بردم از آمریکا در سال 2030 توی اقتصادشون قدرتمندتر هستن. شخصی است به نام کریستوفر لین که یکی از 5 نظریه پرداز برتر مطالعات راهبردی آمریکا است، استاد امنیت ملی در دانشگاه آمریکا هم هست، به افول موریانوار آمریکا اشاره کردن، همون که رهبر معظم انقلاب در روز 14 خرداد بهش اشاره کردن، این مطلب رو اینها بیان کردن. در قسمتی از مطالبی که گفته اینجوری میگه، من این عبارت رو بخونم: این لغزش و فرسودگی سلطه ایالات متحده در حال ذره ذره خرد کردن در هر یک از 4 ستونی است که نظم جهانی تحت سلطه آمریکا پکس آمریکانا، این عبارتش هست، بران استوار است. اون 4 تا اینه: قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، نهادها و قدرت نرم. همانطور که این ستونها فرسوده می شوند، تاب‌آوری نظم تحت سلطه آمریکا تردیدآمیزتر می شود. میگه این 4 تا، هر 4 تاش در حال فرو ریختنه. من امروز فرصت بیان این 4 تا رو ندارم، میگذارم برای یه فرصت دیگه، که هم بخش نظامیش، هم اقتصادیش، هم نهادها و هم قدرت نفع، همش در حال فرو ریختنه. با آمار و ارقام بیان خواهیم کرد. بعد اینا بررسی بشه تا فرسودگیش روشن بشه. چون طول میکشه من حالا دیگه اون رو نمیگم، فقط به بعضی از اقوالی که خودشون راجع به افول گفتن اون رو اشاره میکنم. آلفرد مکوی، استاد و مورخ آمریکایی، اینجوری میگه: میگه مرگ آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی میتواند به مراتب سریعتر از آن باشد که هر کس تصور میکند. این مرگ تا سال 2025 کامل خواهد شد. انتقال ثروت و قدرت اقتصادی جهانی از غرب به شرق در حال جریان است. نوام چامسکی، همون اندیشمند معروف آمریکایی، میگه آمریکا امپراتور در حال سقوط است. آمریکا هم در داخل و هم در خارج در حال سقوط است. یه نظریه پرداز روابط بین الملل و استاد دانشگاه، یکی از دانشگاه آمریکا، میگه که تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام تک قطبی در جریان است. عصر آمریکا در حال پایان است و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربی شده است. قدرت آمریکا در حال فرسایش است. میشل کاکس، استاد روابط بین الملل، میگه در اوائل قرن 21 ما شاهد حقیقتی جدید به نام تغییر قدرت هستیم. در این فرایند آمریکا و غرب در حال سقوط بوده و نظم جدید بین المللی در حال شکل‌گیری است. فرید زکریا، نظریه پرداز که اون هم مطالبی رو بیان میکنه، نئورئالیسته. این میگه که جهان در حال انتقال از عصر آمریکایی به عصر پسا آمریکاست. جهانی که در پیش داریم جهانی است که در آن آمریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپلیتیک آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود، بلکه قدرت آن سقوط خواهد کرد. قدرت در حال جابجایی و فاصله گرفتن از سلطه آمریکایی است. جوزف نای، تئوریسین جنگ نرمه و همچنین دیپلماسی عمومی، این میگه شورای اطلاعات ملی پیش بینی کرده که در سال 2025 آمریکا به عنوان یک قدرت باقی میماند، اما سلطه آمریکا از بین خواهد رفت. ویلیام نورمن گریچ، اون هم یکی از استادان آمریکایی است، او هم میگه که سقوط آمریکا اتفاق افتاده و دلیل آن هم این است که آمریکا مبتلا به فقر، جرم، بیسوادی و بیماری‌های موجود در جهان سوم شده. دانشکده تجارت هاروارد میگه نظام سیاسی آمریکا شکست خورده و اقتصاد آن هم در حال سقوط است و دست پا زدن. رشد و رفاه اقتصادی آمریکا 20 سال پیش به پایان رسید. آمریکایی‌ها به رهبران سیاسی اعتماد ندارند و از نظام سیاسی خود ناامید هستند. تا بعد مطالب دیگه رو هم بیان میکنه. خب ما اینجا این تعدادش رو انتخاب کردم براتون، گفتم مفصله. بیشتر دانشمندان آمریکا پژوه این حرفا رو اخیراً میزنن و استدلالم دارن به آمار و ارقام میگن. اون چهار رکنی رو که گفتیم، رکن نظامی، اقتصادی، جنگ نرم و نهادها، این شده در یه فرصت دیگه من هر کدومش رو در بشه براتون بگم که ببینید این که رهبری بیان میکنه، دانشمندان میگن، دیگران هم بیان میکنن، آمریکا چیزیش نمونده، واقعا نمونده. وقتی در داخل نمیدونم چرا یه عده‌ای برای مردم جور دیگری بیان میکنن، آمریکا هراسی درست میکنن، نمیدونم جنگ هراسی و مسائل اینجوری درست میکنن تا ما به دامن این شیر بیال و کوپال بندازن و کشور رو ساقط بکنن. این مطلب. دو نکته هم پایانی براتون بگم. نکته اول این که بعضی از مدیران کل رعایت حال ارباب رجوعان خودشون رو در استان نمیکنن. نه ارباب رجوع رو نه کارمندانشون رو. کارمندان رو آزار میرسونن، اذیت میرسونن. گزارشش به من میاد، منم پیگیری میکنم، اینم درسته، تذکرم میدیم، براشون هم پیغام میفرستیم، اما بعضا میبینیم که باز ادامه داره. من اگر ناچار بشم این نوبت نام میبرم، هم کسانی که حمایت میکنن از این مدیران، هم وزیری که از این مدیر حمایت میکنه، او رو هم بیان میکنم تا بالاخره کسانی که حقوقشون نادیده گرفته شده، وظیفه دارم دفاع بکنم، دفاعم رو انجام داده باشم. اینم تذکر آخرم بود، چون چندین مرتبه این تذکر رو دادم. این اولا. دوم، فصل گرما شروع شده و بعضن افرادی رعایت حقوق دیگران رو نمی کنن. مکرر عرض شد ماشین حریم خصوصی نیست و کسی حق کشف حجاب، از بین بردن عفت عمومی و بی‌حیایی در ماشین و اماکن عمومی رو نداره و باید هم قاطعانه و جدی با این ناهنجاری اجتماعی برخورد بشه. آمران به معروف، نیروی انتظامی همونطوری که تا امروز عمل کردند و قاطعیت در این زمینه داشتن ادامه بدن. اون طرح نظریه که در اختیار عده‌ای از مؤمنین و افراد مورد وسوق قرار گرفته که تذکر میدن به ماشین‌هایی که رعایت نمی‌کنن و دستگاه قضایی هم او رو تایید کرده، دنبال کنن، با قوت ادامه بدن، دستگاه دیگر هم حمایت بکنن و از ملامت کسی هم نرنجند. همه موظفیم امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم. خیلی بده، ما در یه استانی قرار گرفتیم که این استان از اقوام مختلف غیور تشکیل شده. ما اصفهانی ها رو داریم، یزدی ها رو داریم، لور ها رو داریم، آذری زبان ها رو داریم. همه این اقوام معروف به غیور و غیرتمندی و داشتن غیرت هستن. خیلی بده که در منطقه‌ای که ساکن هستن مظاهر بیغیرتی رو ببینن و ببینیم، اما ساکت باشیم. به طور جدی نهی از منکر کنید، تکرار کنید این نهی رو تا آثار و مظاهر بیبندوباری جمع بشه. خدای متعال هر حرکتی که موجب تقویت ارزش‌های الهی میشه و اجرای احکام خدا میشه رو تایید میکنه و مؤید این حرکت‌ها هست. انشالله با یه عزمی همه اهل نهی از منکر باشن. بعضی وقتا دیده میشه بعضی از افراد که انتظارش نمیره اینها ساکتن. به همین مقدار بس باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاه ها، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت.